اما از چندی به این سو حکومت طالبان بیشتر آنها را به مارکت‌های مشخص انتقال داده است. با این همه دست فروشان میگویند با انتقالشان به مارکت‌های مشخص فروشاتشان خیلی کم شده و مشتری ندارند.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی در آغاز نیمه دوم برنامه، سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طالبان منحلش کرده میگوید که افغان‌ها در ایران با محدودیت‌های فزاینده روبرو‌اند. این کمیسیون که از بیرون افغانستان فعالیت می‌کند گفته که محدودیت‌های بیشتر بر مهاجران افغان در ایران به ویژه در ولایت اصفهان وضع و اجرا می‌شوند. مقام‌های محلی طالبان در قندهار می‌گویند که یک دختر 22 ساله در ولسوالی اسپین بولدک دیروز خودکشی کرد. دفتر والی طالبان در قندهار در خبرنامه ادعا کرده که این دختر بیماری روانی داشت. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از آغاز روند انتقال زائران افغان برای هدای مراسم حج به عربستان سعودی خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که نخستین پرواز انتقال زائران دیشب از میدان هوایی کابل انجام شد. رهبران گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از چین خواستند که بر روسیه فشار آورد تا به تهاجمش در اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو این کشور بیرون کند. و وزارت خارجه آمریکا گفته که جوانب درگیر جنگ در سودان درباره یک آتش‌بس 7 روزه که از فردا دوشنبه نافذ خواهد شد توافق کردند. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته در تمامی روزهای هفته ادامه دارند. حالا هم نوبت نشر برنامه مهمان آزادی است و دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پروفسور محمد جمع حیدری، آمر دپارتمنت مبنای تکنولوژی در پانتون تکنیکی جمهوری سلواک هستند. ایشان در این ساحه کارهای ارزنده دارن و صاحب چندین کتاب هستند، حتی برنده جایزه اروپایی هستند. به هر حال مثل همیشه از ایشان خواستم که خود معرفی کنن. پروفسور محمد جمع حیدری خود را چنین معرفی کردند:
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و خدمت همه کارمندان و کارکنان و دوستان رادیو آزادی. شکر از معرفی شما، از دعوت شما. من محمد جمع حیدری هستم، فعلا مقیم جمهوری سلواک در شهر براتیسلاوا. در سال 1970 در قریه شکیبان مربوطات ولسوالی زندجان ولایت هرات تولد شدیم. مکتب در همون قریه شکیبان ما در سال 1976 آغاز کردم. وقتی من صنف چهارم مکتب ابتدایی بودم که در افغانستان جنگ ها و تغییرات سیاسی به میان آمد، در سال 1979 مکتب ما از طرف مخالفین وقت دولت به آتش کشیده شد و ما مدت 2 سال از رفتن به مکتب محروم شدیم. بعد در سال 1981 ما به کابل نقل مکان کردیم. سال 1981 من شامل لیسه امانی کابل شدم. چون 2 سال از مکتب عقب مانده بودم، بعد از ختم دوره لیسه که سال 1987 می شد، ما در حقیقت اگر به منوال عادی مکتب ادامه می دادم باید به خدمت عسکری می رفتم در روز زمان. و در روز زمان رفتن به خدمت عسکری در زمان حکومت دکتر نجیب الله خیلی دشوار بود. دوره طول مدت عسکری بود و به خاطر از این که ما از این قبل از 18 سالگی دوره مکتب متوسطه را به اتمام برسانم. من 2 سال عقب مانده بودم و دوباره امتحان سویه دادم و بیش از 18 سالگی از مکتب لیسه فارغ شدم و میتونستم که به تحصیلات عالی ادامه بدم. از قضا در همون زمان چون حکومت وقت افغانستان با کشور چکسلواکیا روابط اقتصادی گسترده داشت، هیئتی از چکسلواکی آمده بود و یک تعداد کنکور میگرفتن از یک تعداد فارغین مکتب لیسه که در بخش صنایع کیمیاوی و بخصوص در بخش صنایع نفت و گاز و زغال و سنگ و سمنت، چون در این ساحات با افغانستان همکاری گسترده اقتصادی وجود داشت، و ما به این کنکور شرکت کردم و خوشبختانه موفق شدم که به کشور چکسلواکی وقت بورس بگیریم. پروسیجر در سال 1987 بود. ما به سال 1988 آمدم به کشور چکسلواکی و به هدف عمده می بود که در این بخش صنایع کیمیاوی و مسائل انرژی تحصیلات عالی خود ادامه بگیر بدیم و بعد از ختم تحصیل برگردیم و به خدمت کنیم به افغانستان در همین حوزه صنعتی. متاسفانه در سال 1994 و 95 وقتی که تحصیلات عالی ما در کشور چکسلواکی که در این زمان البته تغییرات عمده در چکسلواکی هم اتفاق افتاد که در سال 1993 کشور چکسلواکی تجزیه شد به دو کشور چکسلواک و ما در کشور سلواک که پایتختش براسلاواس باقی مانده بود. در حقیقت به اثر جنگ‌های داخلی که در افغانستان در گرفت ما بالاخره آواره شدیم. تحصیلات عالی راه برگشتن به افغانستان وجود نداشت و ما بالاخره مجبور شدیم که راه اقامت دائمی خود در اروپا جستجو کنیم. باز هم امیدوار بودم که روزی برگردم به افغانستان. به این خاطر در سال 1995 تقاضا کردم به ادامه تحصیلات خود در دکترا، چون اگرچه برای خارجی ها در اون زمان در خود کشور سلواکی هم در یک زمان ترانسفر اقتصادی قرار داشت، مشکلات اقتصادی خودشان هم زیاد بود، منتها چون به درجه بسیار خوب دوره پوهنتون و دانشگاه را ختم کرده بودم، اینا مرا قبول کردن به حیث مثلا دکترا در همین پوهنتون تکنیکی سلواکی در همون رشته که به اتمام رسانده بودم. بالاخره تمرکز کردم روی زندگی و روی کاریر در همین کشور سلواکی. من در رشته انجینری کیمیایی که در ایران برش مهندسی شیمی میگن، کیمیا و انجینری کیمیا، کیمیا سنتی یا استفاده از کیمیا در صنایع علاقمندی خاصی داشتم، ادامه دادم به تحصیل. برمیگردم به مسئله کیمیا که ما در افغانستان انجینری کیمیا و در ایران مهندسی شیمی میگن برش. خب هر صورت از این گذشته من در سال 2000 در رشته انجینری کیمیاوی و بایو انجینری تحصیلات دکترای خود به ختم رساندم و دکترای خود گرفتم در همین رشته. خب در از همون سال 2000 که ختم تحصیلات دکترای ما بود، ما به حیث استاد پذیرفته شدم در پوهنتون تکنیکی سلواکیا. تبعات سلواک را گرفتم به خاطر از این که چون قبل از رسیدن به مقطع دکترا ما کارها و فعالیت های علمی زیادی کرده بودم و به اساس همون وقتی که تقاضای شهرمندی سلواک کردم، اونا بسیار اکسید کردن که من ایسه شخصیتی که میتونه به نفع سلواک باشه یا به جامعه سلواک مفید واقع شد و او دلیل پیش از این که همون موعد معینه به لازم از برای گرفتن شهروندی تکمیل کرده باشم، باز برای اقامت دائمی همون شهروندی سلواک هم گرفته بودم در سال البته اید قبلا در سال 1998. و به صورت از همون آن ما به حیث اسیستان پروفسور بعدا به حیث سوشید پروفسور در پانتون تکنیکی سلواک کار میده. البته در همین مدت اقامت خود به اقامت های کتا مدت برای پانتون های دیگر در خارج از سلواک هم بودم و در سال 2020 بلندترین مقطع علمی که در سلواکی وجود داره که درجه پروفسوری است طرف رئیس جمهور سلواک به ما پروفسوری داده شده و از او زمان حیث همچنان عامر دیپارتمنت انجینری کیمیاوی و بایو انجینری در پوهنتون تکنیکی سلواک کار میکنم.
استاد محترم، امی موضوع انجینیری کیمیایی خودش یک قسم مفهوم نو وارد به بسیاری از شنوندگان محترم ما، یعنی چی میکنین شما در این ساحه؟ یعنی مهمترین موضوع چی است؟
علم کیمیا در مجموع یکی از علمای پایه و اساسی در علوم طبیعی و علوم ساینسی است و در حقیقت باز انجینری کیمیا یا مهندسی کیمیا هدفش استفاده از علم کیمیا، ریاضیات و فیزیک در صنایع است. یعنی تطبیق از او در عمل، تطبیق علم کیمیا، علم فیزیک و علم ریاضیات در مجموع در امورات عملی و تولیدی. محصولان ما مثلا طور مثال اگه بگیم در ساحات مختلف صنعتی، یعنی فارغ‌های که از این رشته فارغ نشن در ساحات مختلف صنعتی از قبیل فرض مثال صنایع نفت و گاز، صنایع فارمسی مثلا تولید داست، صنایع مواد غذایی، صنایع تولید پلیمرها، پلاستیکها، صنایات و قسمت عمده اساسی صنایع و صنایع مواد در این ساحات کار میکنند، یعنی پروسه های تولیدی و عمدتا باز انجینری کیمیایی به معنی در بستر دیزاین و طرح همین پروسه هاست، یعنی پروسه ها رو طرح و دیزاین میکنن و اداره میکنن و به صورت عملی میسازن.
استاد محترم، تا جایی که مثلا ما این موضوع رو تعقیب کردیم وقتی که کیمیا و تکنولوژی و گپا گفته میشه و طور مثال گفتن که از مزرعه ها مثلا جواری یا چیزای پوست جواری اینا رو جمع میکنن از این تیل موتر میسازن، یعنی به مردم اگر به این شکل مثال اگر بتین که ما بفهمیم مثلا چطور از مواد زراعتی یا مواد کیمیاوی تیل موتر استحصال میشه که در موتر در ماشین انداخته میشه، یعنی همونطور یک چیزی هستی یا کدام گپ دیگه است؟
بله دقیقا، تشکر از فرمودی شما. همین بخش تحقیقات خود ما هم منابع انرژی قابل بازیافت است، یعنی ما در مجموع منابع انرژی قابل بازیافت به چند دسته تقسیم میشه که از آفتاب است، از باد است و از بایومس و مواد زباله است. عمدتاً در روی همین یعنی استفاده از بایومس، از مواد زراعتی، از تفاله‌های زراعتی و تفاله‌های صنعتی برای تولید انرژی و برای تولید مواد کیمیایی دیگه، همین دقیقاً صاحب بخش تحقیقات خودم است. گروه تحقیقاتی ما هم روی همین موضوع دقیقاً کار میکنه. ما فرض مثال از زباله‌های زراعتی یا زباله‌های شهری ما مواد کیمیایی میسازیم که دوباره به صنعت برمیگرده و میتونه به حیث مواد سوخت که شما گفتیم تیل موتر یا به حیث همچنان منابع دیگه که مواد کیمیایی جدیدی که باز ازش در پروسه های مختلف دوباره استفاده میشه این مواد استحصال میکنیم. هیدروژن مثلا در آینده نزدیک، هیدروژن فعلا در سطح دنیا تکنولوژی هیدروژن یکی از موضوعات است که برای آینده بشریت روش تمرکز است، منیسه یک کریر مهم انرژی یا یک ماده که توسطش انرژی به صورت انتقال پیدا میکنه و ما تولید هیدروژن مثلا از این مکشمگن فلان از میز و بالاها و از موادات فلان زراعتی هیدروژن به دست بیاریم یا میتانول یا مواد صنعتی دیگه که موارد استفاده بسیار زیاد داره. این بخش هاست که بلا این موضوعات است که درخش تحقیق روش کار میکنه و بسیار طرح و دیزاین و پروسه هایی که بتونه همی عملی بسازه همی موضوعات اینی کارهایی که یک
انجینر کیمیایی میکنه. ما تا جایی که دیدم از تلویزیون های دنیا به طور مثال در ترکیه و بخلم در هندستان مثلا از پاروی گاو یا از پشکل گوسفند از اینا یک نوع گاز استحصال میکنن که مثل گاز در خانه ها گاز که تولید میشه از این میگن به گرم کردن خانه یا اجاقا استفاده میشه. این پروسس چی است؟ یعنی به این شکل اگر بگویم دهقانان ما، مالداران ما به موضوع زیادتر آگاهی حاصل خواهد کردن، یعنی بسیار با یک مکانیزم ساده ای کار میکنن در بعضی ممالک، یعنی این اگر به ما روشن بسازین که چگونه سی پروسس؟
این در حقیقت تولید بایوگاز است. تولید بایوگاز میتونه از تمام تفاله ها و زباله ها و از قبیل مسئله که از ایوانات به اصطلاح دارد شما فرمودین به دست میه بایگاز تولید شه. بایگاز مشتق است از عمدتاً از میتان، از گاز میتان و منطقه مقدار فیصدی کربن دی اکسیدش داره، یعنی یک مقدار هم حدود 30% کربن دی اکسید داره، 60-70% میتان داره و البته گاز طبیعی هم حدود 90 گاز طبیعی مثلا حدود 90 چند فیصد گاز میتان داره. برصد این بایوگاز طور شما فرمودین میتونه از زمین توفاله‌های حیوانی، زباله‌های حیوانی و از همچنان عمدتاً از موادی که قابل تجزیه بیولوژیکی است، یعنی تجزیه یک پروسه تجزیه بیولوژیکی است. ما در این زباله رو میتونیم به دو طریق تجزیه کنیم، یا به شکل بیولوژیکی یا استفاده از میکروارگانیسم ها، استفاده از میکروبا، یعنی توسط میکروبای انایروب میگن، میکروبای انایروب تجزیه میشه. همین که شما فرمودین که در ترکیه و ایران و به خصوص آلمان یکی از کشورهایی است که مقدار بسیار زیاد بایوگاز، مرکزهای تولید بایوگاز دارد، این قابل تطبیق داره و کشور ما همچنان هست، منتها در صورتی که ماده خامش به دست شکل کافی به دسترس باشه، همین مواد زباله حیوانی و نباتی به دسترس باشه. باز بعضی زباله ها چون از نظر بیولوژیکی به سادگی تجزیه نمیشن، ما او را تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی میکنیم. تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی به این معنی که از حرارت و از کاتالیست استفاده میکنیم، این بایوماس را بسیار تجزیه میکنیم و باز ما مقسم گازات مختلفی که مورد استفاده خاص داره تولید میکنیم.
در این ساحه در آینده بازم میشه که صحبت های داشته باشیم که راه های ساده چی است، مثل در ممالک مثل افغانستان که در اونجا غریبی هست، مثلا اقتصاد ضعیف است، مردم به شکل ابتدایی مالداری میکنن، اینا چی باید بکنن؟ اگر در این باره علایده یک برنامه بگیریم خوب میشه، منتها ما برگردیم پس به موضوع خود ما و شما، وجایب وظایف افغانایی که در خارج کشور هستن، مخصوصا کسایی که مثل شما تحصیلات عالی دارن، یعنی سرمایه ملی افغانستان هستن، اینا چطور میتونن به وطن مستر خدمت شوند؟ در این ساحه چی فکر دارین؟ نظر شما در مورد چی هست؟
شکر، من فکر میکنم افغانای ما در البته عمدتاً به صورت عموم در هر جای دنیا که هستن حتما به فکر وطن و کشور خود هستن. خب یک تعداد امکانات بیشتر دارن، میتونن عملا هم کار یا خدمتی بکنن، یک تعداد شاید یا ندارن و یا هم به اصطلاح مصروف روزگار و زندگی شخصی خود اندازه استن که نمیتونن به این کار رسیدگی کنن. ما شخصا چون در زمانی که اومده بودیم به ایر تحصیل همیشه به همین امید بودیم که به شکل و یا به راه بتونیم دوباره دینی را که کشور ما سر ما داره ادا کنیم و دوباره یک مستر خدمت شویم به کشور خود. وقتی که در سال 2001 بعد از رفتن امریکایی ها به افغانستان و ایجاد یک استبیلیتی نسبی در کشور، ما کوشش کردیم دوباره وقتی که ما هم در وانتون به یک تجارب دست یافتم، کوشش کردیم یک اندوز اندوخته ها و تجارب خود انتقال بودیم به افغانستان. به سال 2005 تا سال 2020 ما حدود 12 پروژه همکاری با وانتون های افغانستان اجرا کردیم. در طی امی پروژه همکاری ما تانستیم که حدود 8 لابراتوار در عمدتاً در بخش آب، در بخش مواد غذایی، در بخش صنایع انرژی قابل بازیافت، در قسمت صنایع مواد ساختمانی، ما این 8 لابراتوار در پوهنتونهای کابل، پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، پوهنتون هرات و پوهنتون تکنیکی غزنی ایجاد کردیم. حدود 80 نفر از استادای پوهنتونا آمدن به سواب و به مقاطع بالاتر تحصیلی تحصیلات خود انکشاف دادن. فاکولتی امی بخش تکنولوژی کیمیاوی را انکشاف دادیم در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و کوریکولوم های درسی ایجاد کردیم، کتاب ها انتقال دادیم، بسیار بندازه های فراوان دانستنی ها را انتقال دادیم. متاسفانه در دو سه سال آخر همه دوباره یک رقم به باد فنا رفت، به خاطر از این که همه استادایی که تربیه شده بود اکثریتشان فرار کردن از افغانستان یا مجبور به فرار شدن از افغان، با وجودی که همه آدم ها مثلا 70-80 نفر یک بار دوبار هر کدامش در اروپا بودن، آمدن دوباره برگشته بودن به افغانستان مگر بعد از آمدن حکومت طالبان به اصطلاح این مردم اکثریتشان از افغانستان فرار کردن و موضوعاتی را که ایجاد کرده بودیم همه گسست و تقریبا نتیجهش به صفر برابر شد. علت عمدهش هم به اصطلاح خود دوره که میبینیم علت عمدهش خود زمامدارای افغانستان است، حکومت های افغانستان است. اگر ما خواسته باشیم طوری شما گفتین که در افغانستان غریب و چیزهای ساده و راه های امکانات ساده تطبیق شد، ما تا چی وقت بسیار غریب باشیم و امکانات ساده را استفاده کنیم؟ ما اولین کاری که داریم مردم ها باید در قدم اول مردم ها باید تحصیل کنه، امکانات تحصیل برشان مهیا شوه و یا بتانن که به درجات بلند تحصیلی برسن و نه تنها همیشه وابسته به امکانات ساده و به امکانات از اینکه کی برشان خیرات میده به ای باشن. باید بالاخره خودشان سر پای خودشان بیاموزن چیزی رو، خودشان بتانن تکنولوژی های اغلب را تطبیق کنند در کشور خود و زندگی خود بهتر بسازند. دیگه راهی وجود نداره. ایمانه راه تحصیل است، راه دانش است، راه کسب دانش است، راه ای است. بنان با هدف ما به اصطلاح ما بسیار کوشش کردیم که موضوعات مدرن روز دانستنی های مدرن روز افغانستان انتقال بدیم. با تأسف به اثر به اصطلاح سهلنگاری زمامدارای افغانستان و حکومت های افغانستان امی روز دیگه مردم ما داره که دارم.
شما کدام امید میبینین که با زمامداران فعلی اگر دیالوگ شوه، صحبت شوه و یک رای حل پیدا شوه؟ کار شما کار سیاسی نیست، میخواین که کار بکنین که به نسل آینده افغانستان مفید تمام شوه. در این ساحه کدام شانس، کدام امید میبینین که با طرف زمامداران فعلی افغانستان صحبت ها باز شوه و به یک نتیجه برسین؟
این کار سیاست مدار است، داره که شما فرمودین کار ما کار سیاست نیست و در مجموع با امورات سیاسی سر در نمیارم. مگر یک چیز روشن و واضح است، بدون دانش هر نوع حکومتی، هر نوع نظامی، هر نوع زمامداری که با کسب دانش و علم مخالفت کنه باعث بدبختی جامعه میشه. بالاخره یگانه را ای که با کی همکار هستن، با کدام کشور همکاری میکنن، با کدام کشور همکاری نمیکنن، یا با چین و نظامی را در کشور تطبیق میکنن، این یک کار مربوط سیاستشون میشه. مگر چیزی که روشن است، چیزی که حتمی است در هر نوع نظام و هر نوع سیستمی که بخوان ایجاد کنن، بالاخره مردم همه باید آموزش ببینن، مردم همه باید با علم و دانش مدرن امروزی آشنا شوند تا که زندگیشون خوب شود. در قید از او همو گشنه و گدایی که هستیم همو تو خواهد ماندیم برای همیش.
در اروپا همین موضوع تجربه شده، یعنی 200 سال قبل یا 300 سال قبل مشکلات بین کلیسا و دانشگاه ها یا پوانتون ها بودک، باز بالاخره اینا به یک نتیجه رسیدن و در بین از اینا یک آشتی و یک متارکه صورت گرفت که هم اونا کار خود بکنن هم اینا کار خود بکنن. آیا در افغانستان شما گفتین کار سیاست مداره است، منتها کار علما، وظایف علما چیه است که اونا هم در ساحه که خودشان میخواین کار بکنن حداقل یک دست آشتی به مساجد یا به مدارس دراز بکنن که احتمال دارن که اونا هم مطمئن شون اگر شما کار سیاسی نمیکنین امکانات برتان مهیا بسازه؟ اتر یک شانس میبینین یا نی؟
خدمت هست که فرمودی شما درست استواجی به تاریخ اروپا صحبت کردین، همیشه بعضی سوء تفاهم و نظرات در بین مذاهب و در بین علوم ساینسی و تجربی مخالفت های گاگاه وجود داشته. البته کشور ما هم چیزی مشابه اما 200-300 سال پیش اروپا هست فعلا. مگر برادر، دین ما مخالفت با علم نداره، دین ما مخالفت با آموزش نداره، دین ما مخالفت با پیشرفت و تکامل نداره. دیگه البته دینی را که ما را مختن پدر و پدر کلانای ما با این دین جدیدی که فعلا آوردن و به اصطلاح مخالفت با علم و با روشنایی و با دانش طرح می کنن، این بسیار مشکل است دیگه، رای آشتی و رای به هم پیوستن. یک رقم خود می زمامدارای فعلی افغانستان اندازه کدام قلم در این باره نمیگذارن. بنان ما خو گفتیم برای ما وظیفه یک عالم، وظیفه یک البته خو وظیفه یک دانشمند همیشه که انتشار بده، انتقال بده دانستنیاره، انتقال بده آموزشه برای افراد دیگه جامعه، برای جوانای جامعه انتقال بده. مگر وظیفه زمامدارا همیشه که شرایط برشون آماده کنه، امکانات به دستشان قرار بده، امانت نکنن، دیگه شرایط آماده بسازن که تو همین کار بدون از این ما پیشرفت صورت نمیگیره در جامعه.
تجربه نشان میده اگر هر کس کار خود بکنه، هر کس تخصص که داره امور عملی بکنه، شاید مشکلات نشه. من تجربه افغانستان نشان میده که در اردو که سیاست گد شد، اردو خراب شد و در هر ساعت در پانتونا و مکاتب سیاست گد شد، باز وام خراب شد و بالاخره نتیجهش میبینیم که گپ به کجا رسید. خیر این موضوع را قسمی که شما فرمودین، شما بحث دانشمند در مسائل سیاسی علاقه ندارین که مداخله کنین یا صحبت میکنین. خیلی بیاییم پس بگردیم به آرزوهای شما، به نسل جوان به افغانستان بگوین و برشان برسانین، یک نمونه باشین برشان که اونا امی طرز کارهای شما رو تعقیب کنن که بتانن اونا هم به میراجای بهتر و خوبتر برسن، یعنی یک فرد مفید بر جامعه شون. به نسل جوان که امروز در افغانستان کوشش میکنن که درس بخونن چی است؟
بله، ما در طی سالهایی که به افغانستان با دانشگاه افغانستان همکاری داشتیم، یک تعداد زیاد استادایی که اصلا افغانی و اصل هم نبودن با ما می رفتن تدریس می کردیم اونجا یک مدت زمان، و اینا خیلی خیلی چندین بار بر ما گفتن که این علاقمندی که علت عمده که می خواهند با وجود نامنیا و مشکلات به افغانستان برن، همین علاقمندی نسل جوان به افغانستان به کسب علم و دانش است. یعنی یک موضوعی بود که نه تنها ما بلکه استادای دیگه که از افغانستان نیستن این رو بارها تایید کرده بودن که وقتی که میدن که با چی علاقمندی یه با امی جوانا میخوان چیز نو یاد بگیرن، یک چیز چون موضوعاتی که موجود بهشون میفتین اکثر موضوعات نو و جالب بود، یعنی خیلی علاقمندی خاص. یعنی من فکر میکنم اگر شرایط برای جوانای ما محدود نسازن، امکانات ازیر بدن که و درس بیاموزن و آموزش ببینن، علاقمندی خاصی وجود داره. بسیار تشنه علم و کسب و علم و دانش هستن جوانای ما، و چیزی که نیاز است امکانات برشون باید داده شود و بگذارن که هم از مرد و زن همه بیاموزه. چون فکر نمی کنم که ما بدون کسب دانش و بدون از اینکه جامعه ما باسواد شود بتونیم به پیشرفت برسیم، و بدون پیشرفت، بدون وضع اقتصاد ما مردم هم باز خوب نمیشه و بالاخره در مجموع در حالت بدبختی زندگی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
امی آرزویتان، راجع به آرزویتان که آخرین هدف و آرزوی شما منحیص یک عالم از افغانستان چی است؟
آرزو و هدف من برای امیست که همه مردم افغانستان، همه جوان افغانستان، همه زن و مرد روزی بتانن بدون محدودیت، بدون مشکل کسب دانش کنن، به مکتبا برن، به پانتونا برن، علم بیاموزن، تحقیقات کنن، در سطح دنیا مطرح شوند. وقتی که به سیستم های ثبت تحقیقات علمی مراجعه میکنم، به داتاباز های بین المللی علمی، اوج اثرات علمی خوبی از افغانستان ببینم. در همون وقت فعالیت خود در افغانستان همیتو کارها هم کردیم، یعنی سیمینارهای دار کردیم که چطور بتانن کارهای تحقیقی انجام بدن در افغانستان، جوان ها و علم های جوان ما با سطح بین المللی به نشر برسانن. این آرزوی ما است که در افغانستان تحصیلات عالی، علم، دانش پیشرفت کامل کنند. بزرگترین آرزوی ماست، و این وابسته البته به آرامی، وابسته به امنیت، وابسته به امورات سیاسی افغانستان است. استفانه
پروفسور محمد جمعه حیدری، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر، یک جهان سپاس از شما هم.